ای دل سوی دلدار شو، ای یار سوی یار شو، ای پاسبان بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، ای پاسبان بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو.
علاقه مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 119 درس مثنوی رو با سلام به دوستان ارجمند آغاز میکنیم. در آغاز سخن غزل شماره 40 رو از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی میخوانیم. اگر آن میی که خوردی به سحر نبود گیرا، به ستان ز من شرابی که قیامت است حقا. چه تفرج و تماشا که رسد ز جام اول، دومش نعوذ و بالله، چه کنم صفت سوم را. غم و مصلحت نماند، همه را فرود راند، پس از آن خدای داند که کجا کشد تماشا. تو اسیر بو و رنگی، به مثال نقش سنگی، به جهی چو آب چشمه، ز درون سنگ خارا. بده آن می رواقی، هله ای کریم ساقی، چو چنان شبم بگویم سخن تو بی محابا. قدحی گران به من ده، به غلام خویشتن ده، بنگر که از خمارت نگران شدم به بالا. نگران شدم بدان سو که تو کرده ای مرا خو، که روانه باد آن جو که روانه شد ز دریا. با این غزل زیبا سراغ مثنوی میریم تا بیت 3055 خوانده بودیم. آخرین بیتی که خواندیم این بود که هر که او بر در من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند. در این ابیات مولانا تأکید داره در این که خود دیدن، خودبینی و خود رو هست انگاشتن، برای خود وجودی در برابر وجود حق تعالی قائل شدن غلط، خطاست، به یه معنا شرک، کفر. بحث او همه اینه. اگر دقت کرده باشیم از خیلی وقت پیش، شاید از هزار بیت قبل، مولانا همین بحث رو داره دنبال میکنه. از اون داستان خلیفه و اعرابی و بردن یک کوزه‌ای از قبیله اعرابی به درگاه خلیفه، بحثش همه اینه که هرچه هست اوست. و اگر ما غیر از این فکر کنیم اشتباه میکنیم. در داستان کبودی زدن قزوینی هم همین قصه رو مطرح کرد. در داستان گرگ و شیر و روباه هم همین رو میخواد بگه. و این که باید از لا بگذریم به الا برسیم و تا به الا الله نرسیم فانی نمیشیم، اینها بحثایی بود که کرده. حالا امروز داستان تازه‌ای رو شروع میکنیم. قبل از این که داستان تازه رو بخوانیم، من یه تصحیحی بکنم. آیه قرآنی که نوبت قبل خواندم در توضیح بیت 3037، زانین بالله زن سورا، چون منافق سر بیاندازم جدا، این زن سو درسته، من زن سو گفتم. آیه 6 سوره فطر رو تا حدی هم مقصر نبودم، ولی تصحیح میکنم. از زانین بالله زن سو در قرآن آمده، نه زن سو که من گفتم. اما داستان جدیدی که امروز شروع میکنیم با این عبارت آغاز میشه: قصه آن که در یاری بکوفت. از درون گفت کیست؟ گفت منم. گفت چون تو تویی در نمی گشایم. هیچ کس را از یاران نمی شناسم که او من باشد. آن یکی آمد در یاری بزد. گفت یارش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق، کی پزد کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. پخته شد آن سوخته پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. حلقه زد بر در به صد ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. بانگ زد یارش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. بعضی هم اینطور خوندن، گفت اکنون چون منی ایمن درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. این قصه از قصه های معروف مثنویه. خیلی از معلمای اخلاق این رو، این ابیات رو از حفظ دارن، میخونن. من خودم 50 و چند سال پیش در دبیرستان از معلم اخلاق مدرسه‌مون این قصه رو شنیدم و یک تصویر بسیار زیبا و دلپذیری است از اینکه یار نمی شود مگر اون که خودش رو فراموش بکنه، دیگه منم نکنه، از من دم نزنه. ابیات روشنه. آن یکی آمد در یاری بزد، گفت یارش کیستی ای معتمد؟ معتمد یعنی مورد اعتماد، محرم، همونی که معمولا ماها میگیم معتمدین. میگن در قانون انتخابات مثلا 3 نفر از معتمدین محل یا شهر، که غلطه، اونجا هم باید بگن از معتمدین، یعنی اسم مفعول باید باشه، مورد اعتماد. مولانا معتمد به این معنا به کار میبره، یعنی محرم، مورد قبول. طرف گفت منم از پشت در. گفتش برو هنگام نیست. گفت وقت نداری، الان وقت اومدن شما نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. گفت اگر اینجا سفره‌ای گسترده شده، خان یعنی سفره، این سفره برای آدمایی مثل تو که خام هستی پهن نشده، امثال تو حق ندارن وارد بشن. مقام یا مقام، هر دو درسته، به معنای جایگاه. گفت اینجا جای مثل توی نیست، بر چنین خانی مقام خام نیست. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق. خب این خام بوده. مولانا این بیت را از خودش در بین مکالمه و در وسط داستان اضافه میکنه، میگه بله خام بود دیگه، خام باید پخته بشه. راه پخته شدنش چیه؟ رو آتش بگذارن. چه آتشی؟ آتش دوری، آتش فراق. بره فراق بکشه، هجر رو یا هجر رو تجربه کنه، از خامی در بیاد پخته بشه، دیگه نفاق نداشته باشه. چرا میگه نفاق؟ برای اینکه اگر یه کسی در دوستی صادقه، عاشق صادقه، دیگه من گفتنش برای چیه؟ عاشق باید پاک باخته باشه، باید هر چی داره از آن معشوق باشه. اگه میگه من، معلومه صداقت نداره، نفاق داره. برای اینکه از نفاق خلاص بشه، تصفیه بشه، خالص بشه، از خامی به پختگی برسه، باید مدتی در آتش هجران بسوزه. خام را جز آتش هجر و فراق کی پزد، کی وارهاند از نفاق. رفت آن مسکین و سالی در سفر، در فراق دوست سوزید از شرر. یه سال رفت و بر سر آتش هجران کباب شد، یک سال در به در زد و سوخت، پخته شد آن سوخته، پس بازگشت، باز گرد خانه انباز گشت. انباز یعنی شریک، رفیق، اینجا به معنای حریفه، دوسته، یعنی اومد سراغ همون رفیق اول که راش نداده بود. حلقه زد بردر به 100 ترس و ادب. حالا دیگه این دفعه حواسش رو جمع کرده بود، خیلی احتیاط میکرد که حرف ناجوری از دهنش در نیاد. حلقه زد بردر به 100 ترس و ادب، تا به نجهد بی ادب لفظی ز لب. مواظب حرف زدنش بود این دفعه. در زد، بانگ زد یارش که بردر کیست آن؟ صابخونه گفت کیه؟ گفت بر در هم توی ای دل ستان. معناش خیلی روشنه، دیگه من نگو، گفت تویی، تویی که در میزنی. گفت اکنون چون منی ای من درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. گفت بله، حالا که من شدی بیا تو، چون دوتا من تو این خونه جا نمیگیره، هم من باشم هم تو، تو هم من باشی. این زن و شوهرها گاهی دعواشون میشه، پیرمردای فامیل بزرگترا میان مصلحت اندیشی کنن، آشتیشون بدن، میگن که عیب کار اینه که شما هر دوتاتون منین، اگه میخواین که اصلاح بشه یکی نیم من بشه. اونا البته من رو به دو معنا به کار میبرن، یکی به معنای همین که هر کدومتون ادعا دارین کوتا نمیاین، هیچ عقب نشینی نمی کنین از مواضع خودتون، یکی هم اینی که بالاخره اگه یکی خودش رو خیلی سنگین گرفته یکی دیگه یه ذره کوتا بیاد سبک بشه. یعنی من رو هم به معنای واحد وزن به کار میبرن، مثلا به زنه میگن اگه شوهر منه تو نیم من باش، یا برعکس نیم من یعنی خودتو بشکن. این همینه قصه، که خلاصه اگه هر دو من باشن دوتا من توی یه خونه جا نمیشن، نیست گنجایی دو من را در سرا. حالا این معنای عرفانیشه، معنای خانوادگیش هم درسته. واقعا اگر در یه خانه هم شوهر بخواد حکومت بکنه هم زن بخواد حکومت بکنه، هیچ کدومم نخوان از دیگری هیچ تبعیتی بکنن و هر دو در همه امور بگن اونی که من میگم باید بشه، این خونه ها میشه همین خونه هایی که میدونیم کانون دعوا میشه. و اینقدر که طلاق فراوون شده متاسفانه، یک علتش همینه که نه زن از شوهر تبعیت میکنه نه شوهر مراعات زن رو میکنه، هر دو من هستند، دو من در یک سرا نمی گنجه. کما اینکه گفتن که دو سلطان در یک اقلیم نگنجد، اما هفت درویش در گلیمی به خسبد، چون درویشن ادعای سلطانی ندارن، یعنی من رو کشتن در وجود خودشون. هفت تا درویش روی یه گلیم میخوابن، اما دو تا سلطان در یک اقلیم نمی گنجن، دو تا منم در یک سرا نمی گنجن. گفت اکنون چون منی ای من درا، یا ایمن درا، نیست گنجایی دو من را در سرا. داستان تا همینجا تصویرسازی شده، حالا مولانا بست میده مقصود رو. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یکتایی در این سوزن درا. رشته را باشد به سوزن ارتباط، نیست در خور با جمل سم الخیاط. مثال خیلی معروفی رو میزنه، میگه اگه نخ بخواد از سوزن رد بشه باید یک لا باشه، نخ دولا یا دولا از سوزن رد نمیشه. میخوای که از این گذرگاه عبور کنی، میخوای به مقصد برسی، باید مثل نخی که میخواد از سوراخ سوزن رد بشه یکتا باشی، یکلا باشی. دولا بودن و دوتا بودن باعث میشه که از این سوراخ سوزن این نخ رد نشه. نیست سوزن را سر رشته دوتا. این رو میتونیم اینجور بخونیم که سر رشته سوزن دولا یا دولا نمیتونه باشه، نباید باشه. یا اینکه نیست سوزن را سر رشته دوتا، رشته دوتا. وقت سر چیزی بودن یعنی با چیزی دمخور بودن و تناسب داشتن، یعنی سوزن سر رشته دوتا رو نداره، یعنی اهل رشته دوتا نیست، قبول نمیکنه سر چیزی داشتن، یعنی با او تناسب داشتن. چون که یکتایی در این سوزن درا، رشته را باشد به سوزن ارتباط، یعنی رشته باید یک تناسبی با سوزن داشته باشه. اینجا ارتباط به معنای نسبته، یعنی یه نسبتی باید میانه سوزن و رشته باشه. یه تناب کلفت کشتی رو که نمیشه از سوراخ سوزن رد کرد. نیست در خور با جمل سم الخیاط. سم الخیاط یعنی سوراخ سوزن، جمل هم که یعنی شتر. شتر چه نسبتی با سوراخ سوزن داره؟ شتر میتونه از سوراخ سوزن رد بشه؟ این تعبیر رو از قرآن گرفته، آیه 40 سوره اعراف: ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. خیاط از خیط و نخه، سم الخیاط یعنی سوراخ نخ سوزن. خدا در مورد منافقین، کفار، مشرکین میگوید که اینا وارد بهش نمیشن. اگه شتر تونست از سوراخ سوزن رد بشه، اینا هم میتونن وارد بهشت بشن. یعنی خداوند این رد شدن شتر از سوراخ سوزن رو به عنوان یک امر محال در قرآن مثال آورده، که همطور که این محاله، وارد شدن اون کفارم به بهشت محاله. این آیه قرآنه. در انجیلم شبیه به همین مطلب آمده، یعنی نظیر این عبارت در انجیلم هست. این تمثیل که برای رد شدن از سوراخ سوزن باید باریک شد، باید نازک شد، باید اضافات رو کنار گذاشت، باید انانیت رو فراموش کرد، به قول معروف منیت رو باید کنار گذاشت، این یه تمثیل معروفیه در ادب فارسی. خود مولانا در غزلیات خودش، در اون غزل معروفی که ماز دریاییم و دریا می رویم، ماز بالاییم و بالا می رویم، در اون غزل می گوید که راه حق تنگ است چون سم الخیاط. ما مثال رشته یکتا می رویم، راه حق تنگه، مثل سوراخ سوزنه. اگه میخوایم در راه حق بریم، باید مثل رشته، مثل نخ یکتا باشیم، نازک باشیم، لاغر باشیم. حافظم همین معنا رو میگه، میگه جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. اون مصرع اولش همین معنا رو داره میگه، جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است. گذرگاه عافیت یعنی معبر سلامتی، معبر سعادتمندی. میگه میخوای از گذرگاه سعادت عبور بکنی، جریده رو، جریده یعنی مجرد، یعنی اوریان. اگه یه آدمی بخواد از یک معبر تنگی عبور بکنه، مثلا پنجره یه اتاقی شکسته است، شیشه نداره، یه کسی میخواد از اونجا وارد بشه، در قفل میخواد از پنجره خودش ببره تو، خب این اگه یه پالتوی کلوف پوشیده باشه که نمیتونه از این پنجره تنگ عبور کنه، باید بره لخت بشه، پالتوشو در بیاره، کتشو در بیاره، دیگه به خودش چیزای اضافی نبنده. این مجرد شدن یعنی لباس اضافی رو کندن. این روزنامه هم که میگن جریده، از این جهت میگن که جلد نداره. روزنامه هایی که جلد نداره برخلاف مجلات یا کتاب‌ها که جلد اونا رو کلفت میکنه، اونایی که جلد نمیشه گفتن جریده، که حالا ما میگیم جریده محترم در اون جریده فلان، ریشه لغت اینه. ولی جریده به معنای برهنه است، اوریانه، این که چیزای اضافی رو کنار گذاشته باشه، این مجرده. جریده رو یعنی مجرد شو، اینجا مجرد شو یعنی اینقدر دلبستگی به دنیا پیدا نکن، مثل رشته یک تا باش، یک لا باش. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. برمیگردیم به مثنوی. میگه کی شود باریک هستی جمل، جز به مقراض ریاضات و عمل. میگه این شطور، شطور به اون درشتی که از سوراخ سوزن رد نمیشه، اگر بخواد رد بشه راهش چیه؟ باید یه قیچی، یه مقرازی پیدا کنه، با اون مقراز خودشو کوچیک کنه. اون قیچی که شتر رو میتونه انقدر نازک بکنه تا از سوراخ سوزن رد بشه، قیچی ریاضته، قیچی عمله. ریاضت امروز در زبان عربی به معنی ورزش به کار میره. در قدیم به معنی رام کردن ستوران به کار میرفته، خصوصا رام کردن اسب. و اون کسی که اسب رو رام میکرد و تربیت میکرد بهش میگفتن رایز یا رائز، که این اسبا رو هی میدونن، هی شلاق میزنن، هی میدوانن تا اینکه اینا ورزیده بشن، رام بشن، تربیت بشن. اون وقت این ریاضت دیگه وارد اخلاق و عرفان شده که هر